بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إشكالات مرحوم شيخ رو به مدعای مرحوم صاحب فصول مطرح کردیم و عرض کردیم که اشکالات مرحوم شیخ اشکالات واردی نیستند و قابل پاسخگویی هستند، اما چند اشکال هم مرحوم آخوند گرفته به مدعای مرحوم صاحب فصول که برخی از اونها مشترک با اشکالات مرحوم شیخ و یا اینکه در نتیجه به اشکال واحدی بازگشت پیدا میکنه. اشکال اولی که مرحوم آخوند گرفتند بر صاحب فصول اینه، می فرمایند که چیزی که دخیل در واجب است می تواند دخیل باشد در واجب، اون چیزی است که حصول غرض متوقف و مترتب بر آن است. اگر چیزی هیچ دخالتی در تحصیل غرض نداشته باشه، اخذ آن در واجب می شود لغو. چیزی که بدون اون هم غرض تحصیل میشه، معنی نداره در واجب اخذ بشه، اخذش لغو. غرض از مقدمه چیست؟ تنها غرضی که از مقدمه وجود دارد این است که چیزی حاصل شود که بدون حصول آن امکان حصول ذل مقدمه وجود نخواهد داشت. تنها غرضی که از مقدمه داریم اینه، تحصیل چیزی که بدون حصول آن امکان تحصیل ذل مقدمه نیست. و این مطلب در هر مقدمه ای، در هر حصه ای از مقدمه، اما از این که موصله باشد یا غیر موصله، وجود دارد. متوقف بر موصله بودن نیست، این غرض متوقف بر موصله بودن نیست، موصله بودن هیچ مدخلیتی در این غرض ندارد. وقتی هیچ مدخلیتی در این غرض نداشته باشه، پس اخذ قید موصله بودن یا ایصال در مقدمه می شود لغو و وجهی نخواهد داشت. مرحوم محقق اصفهانی پاسخ دادند از این اشکال، فرمودند که یک وقت این است که مراد مرحوم آخوند اینه که غرض از مقدمه اثر سلبی آن است که در کلام مرحوم شیخ هم گذشت. اثر سلبی یعنی چی؟ یعنی اگر نباشد ذل مقدمه هم نیست. اگر منظور این است، پاسخش همان پاسخی است که به مرحوم شیخ داده شد. اما اگر منظور ایشون این است که دارن ایجابی صحبت میکنن، یعنی میگن غرض از مقدمه امکان اتیان ذل مقدمه و یا تمکن از اتیان ذل مقدمه بعد از اتیان مقدمه است. اون وقت اشکال این مطلب این خواهد بود که امکان ذاتی یا وقوعی ذل مقدمه و همینطور تمکن از ذل مقدمه متوقف بر وجود مقدمه نیست. بلکه تابع امکان مقدمه و قدرت بر مقدمه است. یعنی چی؟ یعنی این که ذل مقدمه بدون امکان مقدم امکان تحقق ندارد، نه اینکه بدون وجود خارجی مقدم امکان تحقق ندارد و ممکن نیست. امکان ذل مقدمه تابع امکان مقدم است، نه تابع وجود مقدمه. در نتیجه نمیتونید بگید غرض از مقدمه امکان تحصیل ذل مقدم است. امکان تحصیل ذل مقدمه قبل از اینکه امر مقدم وجود داشته باشه باید باشد، تا بعداً امر به مقدم صورت بگیرد. همین که مقدم امکان وجودی دارد، ذل مقدمه هم امکان خواهد داشت. نه اینکه بگیم اول باید یه امری صورت بگیرد، مقدمه ایجاد بشود، بعد از اینکه مقدمه ایجاد شد تازه امکان پیدا بشود برای ذل مقدمه. امکان ذل مقدمه تابع وجود مقدمه نیست، تابع امکان مقدمه است. پس این غرضی که مرحوم آخوند به عنوان غرض از امر به مقدمه برشمرده اند غرض تمامی نیست. غرض از امر به مقدمه این نمیتونه باشه تا بر اساس اون بگید اخذ قید ایصال در مقدمه لغو است. مرحوم آیت الله خویی هم یه پاسخ اضافه ای دادند به فرمایش آخوند، اونم این است که اصلا امکان ندارد که غرض از مقدمه امکان تحصیل ذل مقدمه باشد، برای اینکه مادامی که تحصیل ذل مقدمه امکان نداشته باشد وجوب فعلی هم ندارد. اگر شما بگید قبل از این که مقدمه وجود خارجی پیدا بکند ذل مقدمه امکان ندارد، یعنی چی؟ یعنی وجوب فعلی ندارد. وجوب فعلی پیدا کردنش متوقف بر چیست؟ بر این که من مقدمه را اتیان کنم. خب اتیان نمی کنم. تحصیل قدرت بر واجب که واجب نیست. و واجب اول باید فعلیت پیدا بکنه تا من برم اونو به جا بیاورم. مادامی که فعلیت پیدا نکرده، به خاطر چی فعلیت پیدا کرده؟ چون من قدرت ندارم. آیا بر من واجب است تحصیل کنم قدرت را تا واجب بر من فعلیت پیدا بکنه؟ نه. پس اگر حرف مرحوم آخوند تمام باشد، اصلاً هیچ ذل مقدمه ای بر من واجب نخواهد بود، مادامی که مقدمه را اتیان نکرده. بله، بعد از اینکه مقدمه اتیان شد اون وقت تازه میشه واجب. اما مادامی که مقدمه اتیان نشده، من میتونم مثلا بشنم سر جام تکونم نخورم. و معلومه که این مطلب درست نیست. اما این پاسخهایی که مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آیت الله خویی دادند به فرمایش آخوند، در صورتی اشکال مرحوم آخوند رو رفع می کند و برطرف می کند که مراد مرحوم آخوند از تمکن از ذل مقدمه اعم باشد از تمکن بالقوه و تمکن بالفعل. چون تمکنی که اعم از بالقوه و بالفعل است قبل از وجود مقدمه هم هست. تمکن از اتیان چی؟ ذل مقدمه رو داریم میگیم ها. تمکن از اتیان ذل مقدمه، اگر منظور از این تمکن اعم از بالقوه و بالفعل باشد، قبل از اتیان مقدمه هم این تمکن هست. فلذا وجوب ذل مقدمه فعلیت دارد. اما اگر منظور آخوند این باشد که غرض از مقدمه تمکن پیدا کردن به نحو بالفعل است از اتیان ذل مقدمه، دیگه این اشکالات به حرف آخوند وارد نخواهد بود، چون تمکن بالفعل متوقف بر چیست؟ بر وجود مقدمه. اونجا دیگه متوقف بر امکان مقدمه نیست. تمکن بالفعل متوقف بر وجود مقدمه است. اگر منظور آخوند از تمکن، تمکن بالفعل باشه، دیگه با این حرفا نمیشه مطلب ایشونو رد کرد. و صحیح هم همینه. توضیح بیشتر مطلب رو میذاریم انشاءالله اگر عمری بود در جایی که مبنای خودمون رو میخواییم توضیح بدیم، اونجا به طور تفصیلی به این مسئله انشاءالله خواهیم پرداخت. اما اشکال بعدی که مرحوم آخوند مطرح کردن، می فرمایند که اصلا معقول نیست که ترتب ذل مقدمه بر مقدمه دخیل باشد در غرض از امر به مقدمه. چرا؟ می‌فرمایند دلیلش این است، در اکثر واجبات شرعی و عرفی ذل مقدمه چیزی است که تحت اختیار مکلفه. یعنی چه تحت اختیار مکلفه؟ یعنی اینکه بعد از اتیان مقدمه باز هم مکلف اختیار دارد که ذل مقدمه را اتیان بکند یا نکند، به جا بیاورد یا ترک کند. ذل مقدمه ترتب قهری بر مقدمه ندارد. به عبارت دیگر مسبب از مسببات تولیدیه نیست. مسببات تولیدیه اون مسبباتی هستند که به مجرد اینکه سبب ایجاد شد مسبب هم حاصل می شود. مثلا مثل چی؟ مثل بیع و ملکیت. نکاح، عقد نکاح و زوجیت. به مجرد اینکه عقد بیع خونده شد ملکیت هم حاصل میشه. این تو نیست که اول بعد عقد بیع رو بخونیم بعد اراده بکنیم که ملکیت هم حاصل میشه. قهرن ملکیت بر عقد بیع مترتب میشه. قهرن زوجیت بر چه مترتب میشه؟ بر عقد نکاح مترتب میشه. اینا مسببات تولیدیه. اما در نوع واجبات شرعی و عرفی چگونه است؟ این گونه است که بعد از اتیان مقدمه مکلف اختیار دارد که ذل مقدمه را هم اتیان کند یا ترک کند. مثل این که فرض کنید کسی تو دریا داره غرق میشه، نجات دادن او متوقف بر این است که من یک مسیری را طی کنم، بعد برم توی آب شنا کنم، برم به سمت او، دستشو بگیرم بیارم بیرون. من تمام این مقدمات رو انجام میدم، این مسیر رو طی میکنم، توی آبم میرم، شنا هم میکنم، میرم به سمتش، اما دستشو نمیگیرم، بیرون نمیارم، شما اونجا وای میسید، نجاتش نمیده. خب در این موارد که مکلف میتواند اراده کند که ذل مقدمه را بعد از مقدمه، بعد از اتیان مقدمه به جا بیاره یا ترک کنه، نمیتونیم ملتزم بشیم که چیزی که منوط بر اختیار مکلف است دخیل در غرض از ایجاب. چون شما میگید چه چیزی دخیل در غرض ایجابه؟ ایصال. ایصال متوقف بر چیست؟ متوقف بر اراده. یکی از اجزاء قیود ایثار این است که من اراده بکنم ذل مقدمه رو. پس چیزی را دخیل دارید میکنید در غرض و در واجب که مقید است به اراده مکلف، یعنی غرض شارع از امر مقید به اراده شد، به اراده مکلف شده. این معقول نیست. مکلف اراده نکنه غرض از بین رفته، یه غرض نداره. بله میفرمایند اگر واجب شد از افعال تسبیبیه و تولیدیه، همانی که مثالشو زدیم، قطعاً بعد از این که مقدمه تمام شد واجبم حاصل میشه دیگه. این وسط اراده مکلف عرض شود که واسطه نیست. در اسباب تولیدیه میشه این حرف رو زد. بنابراین قول به وجوب خصوص مقدمه موصله مستلزم این است که ما انکار بکنیم وجوب مقدمه را در قالب واجبات. چرا؟ برای اینکه اراده مکلف درش دخیل است، میتونه اراده نکنه. و بگیم فقط در خصوص علت تامه در واجبات تولیدیه است که مقدم واجب است. یعنی اگر شارع امر کرد به زوجیت یا به ملکیت، اون وقت مقدمه آن که عقد نکاح یا عقد بیعت واجب می شود، اما در باقی واجبات نه، اصلا مقدمه واجب نخواهد. قصد توسل نه، اراده ذل مقدمه. برای اینکه ذل مقدمه بر مقدمه مترتب بشود، شما آیا باید اراده بکنی ذل مقدمه رو، یا اگه اراده نکنی مقدمه اصلا حاصل نیست؟ قصد توسل این است که شما در حین اتیان مقدمه قصدت این باشد که ذل مقدمه رو به جا بیاری، این یه چیز دیگه است، ما به اون کار نداریم. الان اصلا همچنین قصدی نداری، قصد توسل نداری، اما بعداً برای اینکه ذل مقدمه مترتب بشود بر مقدمه، آیا باید اراده بکنی ذل مقدمه را یا نه؟ این چه لزومت چوری بس ذل مقدمه چوری حاصل میشه؟ اگه اتفاقی باشه که اصلا واجبت نبوده، که واجب فعل اختیاریه. باشه، بالاخره فعل اختیاریته. اگر تو مقدمه رو به جا بیاری، اون به طور اختیاری خود به طور اتفاقی خودش نجات پیدا بکنه، چرا ربطی به فعل تو داره؟ این مقدمه که به جا آوردی که نمیشه مقدمه اون نجات پیدا کردن اون، که اون اتفاقا خودش نجات به کاری هم اصلا فعل تو نداشت. برای اینکه این بشه مقدمه واجب، باید بر آن مترتب بشود فعل تو. فعل تو هم، فعل تو یعنی چی؟ یعنی اتیان ذل مقدمه. اتیان ذل مقدمه هم بدون اراده ذل مقدمه ممکن نیست. بنابراین ایشون می‌فرماید چون اراده ذل مقدمه از اجزا و از قیودات این موصله بودنه، پس میگیم نتیجه حرف شما این است که اراده من مکلف دخیل در غرض شارع است. از چی؟ از امر مقدم. و این نمیشه. بعد ایشون میفرماید که ممکنه پاسخ اشکال ما رو اینجوری بدن، بگن که هر واجبی برای تحقق علت تامه دارد، حالا میخواد تسبیبیه باشد یا نباشد، مادامی که علت تامه محقق نشود فعل در خارج محقق نمیشود. پس مسببات غیر تولیدیه هم حتما باید علت تامه داشته باشه، بدون علت تامه که در خارج محقق نمیشه. و این که شما بیایید وجوب مقدمه رو مختص بکنید به واجبات تولیدیه وجهی ندارد. در هر واجبی ما میگیم علت تامه آن هم به عنوان مقدمه واجب است، و یکی از اجزاء علت تامه چیست؟ ایصال. ایصال هم واجب است. ایشون میفرماید بله درسته، هیچ ممکنی در خارج بدون اینکه علت تامه آن تمام بشود ایجاد نمی گردد و حاصل نمی شود، اما مبادی اختیار فعل اختیاری از اجزاء علت تامه آن هستند. فعل اگر شد اختیاری، یکی از اجزاء علت تامه آن چیست؟ مبادی اختیاری شد. باید اختیار صورت مبادی تمام بشه، اختیار محقق بشود تا بعد این فعل در خارج محقق بشه. مادامی که این انجام نشود، این تمام نشود، این مبادی تمام نشود، اختیاری محقق نشود، فعل هم در خارج محقق نخواهد شد. و این مبادی نمی توانند متصف به وجوب بشوند. شما نمی توانید مبادی اختیار را بگید واجب است. چرا نمی توانید بگید مبادی اختیار واجبه؟ برای اینکه مبادی اختیار خودشون اختیاری نیستند، خارج از اختیارند. اگر اختیاری باشند چی لازم میاد؟ تسلسل لازم میاد. چون مبادی خود اونها هم اختیاری هم باید اختیار بشن، مبادی خود اونها هم اختیاری هم باید همجوری تسلسل لازم میاد. مبادی اختیار اگر اختیاری باشن یه نیازمند چی هم؟ اراده و اختیار. مبادی این اختیار دوم هم خودشون چی هم؟ اختیاری هم. پس دوباره نیازمند چی هم؟ اراده و اختیار. دوباره مبادی اون چی هم؟ اختیار. تسلسل لازم میاد دیگه. اگر مبادی اختیار اختیاری باشند از آن لازم میاد تسلسل. پس مبادی اختیار اختیاری نیستند. حالا که اختیاری نیستند پس متعلق امر نمیتونن قرار بگیرن. پس اگر ذل مقدمه شد یک فعل اختیاری، شما نمیتونید بگید جمیع اجزاء علت تامه آن متعلق چی هن؟ امر غیری. چون یکی از اجزاء علت تامه آن مبادی اختیار شد، این خارج از اختیاره، پس این متعلق امر غیری نمیتواند قرار بگیره. پس خود ایصال نمیتواند متعلق امر قرار بگیرد. نتیجه این که ایصال میشود قید وجوب نه قید واجب. چون اگه قید واجب باشه باید متعلق امر قرار بگیره دیگه، در حالی که ایصال متوقف بر اراده است. وقتی شد متوقف بر اراده پس متعلق امر نمیتونه قرار بگیره، پس میشه قید چی؟ قید وجوب. یعنی اگر من اراده کردم مبادی اختیار تمام شد میشود واجب، وگرنه واجب نیست، چون اصلا غرض اشاره وجود نداره. قرض اشاره کی محققه؟ وقتی که من اراده کرده باشم. اگه اراده نکرده باشم قرض اشاره محقق نیست. قرض اشاره از امر. این اشکال یکی از اشکالات عمده مرحوم آخوند بر مقدمه موصله. اما نوع حضرات در مقام پاسخ به این اشکال برآمدند و فرمودند که این اشکال اشکال تمامی نیست. مرحوم محقق اصفهانی در پاسخ به اشکال فرموده که اراده ذل مقدمه بله درسته از اجزاء علت تامه آن است، اما تعلق اراده تشریعیه به اراده مکلف به فعل محال نیست، بلکه خلاف آن محال است، نمیتواند اصلا تعلق نگیرد. چرا؟ برای اینکه وقتی شوق مولا تعلق گرفت به اینکه یک فعلی از روی اختیار توسط مکلف حاصل بشه در خارج، شوقش به این تعلق گرفته، مثلا مکلف نماز بخواند از روی اختیار، لا محاله معنای آن این است که اراده شوق او به اراده او به آن فعل هم تعلق گرفته. معنی نداره که بگید تعلق گرفته اراده به فعلی که از روی اختیار محقق شود، اما اراده آن فعل اصلا متعلق شوق نیست. اگر شوق مولا به این تعلق بگیرد که من یه فعل اختیاری انجام بدم، معناش چیه؟ معناش این است که شوق او به اراده کردن من هم چی شده؟ تعلق گرفته. لازمش تعلق شوق او به اراده منم هست. پس اراده می تواند متعلق اراده تشریعیه قرار بگیره، این اشکالی نداره. بله، اون چیزی که محاله، هنوز فرمایشات مرحوم هاشم همدوسی رو داریم عرض میکنیم، ما میفرماید اون چیزی که محاله بأس به اراده است، شوق شارع به اراده میتونه تعلق بگیره اما بأس به اراده نمیتونه بکنه. چرا؟ برای اینکه میفرماید مفروض اینه که غرض بر فعل صادر از اراده مترتب شده. در این موارد بعث به اراده معقول نیست، چون که بعث یعنی چی؟ یعنی ایجاد دائی برای فعل غیر. کار کرده بعث چیه؟ این که دائی ایجاد می کند برای اینکه غیر فعلی را انجام دهد. معناش اینه که بعث دائی برای اراده فعل توسط غیر است. بنابراین اراده میشه مقوم انبعاثی که حاصل است از بأس. اراده می شود مقوم انبعاث حاصل از بأس. بنابراین تعلق بأس به خود آن معقول نیست. در واقع محصل اشکالی که ایشون می گیره در خصوص بأس به اراده اینه که بأس چون دائی است برای تعلق اراده به متعلق اراده، اگر خود اراده متعلق بس باشد لازمش این است که بس دائی باشد برای تعلق اراده به اراده. و این مطلب معقول نیست. خود اراده نمیتواند متعلق اراده باشد. بنابراین فرمایش مرحوم محقق اصفهانی این شد: اراده تشریعیه به معنای شوق میتواند تعلق بگیرد به اراده مکلف به فعل، اما این اراده تشریعیه سبب بعث به اراده نمیتواند باشد. اون چیزی که امکان ندارد بعث به اراده است، اما تعلق اصل اراده تشریعیه به اراده مکلف به فعل اشکال ندارد، بلکه عدم آن امکان پذیر نیست و محال است. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی، اما فرمایش ایشون دارای اشکالی است که انشالله جلسه بعد با هم می‌بندیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.